رمان نفس عمیق نوشته آن تایلر به سفارش کانال تلگرامی بنفش بوک به آدرس بنفش _ بوک خانش توسط بنفشه. قسمت سوم. خاروبار فروشی بوی نون مونده و کاغذ روغنی میداد. سالن غذاخوری مدرسه رو به یاد مگی آورد. اینجا و اونجا زنانی ایستاده بودن و غذاهای کنسروی رو نگاه میکردند. بخش کافه مغازه انتهای پیشخان بسیار طولانی بود. به دیوار پشت پیشخان عکسای رنگ رو رفته ای از نیمروهای نارنجی و سوسیس‌های قهوه‌ای سوخته چسبونده بودند. مگی و آیرا روی دو تا چارپایه کنار هم نشستن و آیرا نقشش رو روی پیشخون پهن کرد. مگی پیشخدمت رو تماشا کرد که گاز رومیزی رو تمیز می کرد. چیزی رو روی اون اسپری کرد. با کفگیر چیزی رو جمع کرد و دوباره اسپری کرد. پیشخدمت از پشت شبیه یه مثلث سفید بود که گوجه خاکستری موهاش رو با سنجاق سرای سیاه محکم کرده بود. بالاخره بدون اینکه به چرخه پرسید چی سفارش میدین؟ آیرا سرشو از نقشه بلند نکرد و گفت یه قهوه لطفاً. تصمیم گیری برای مگی سخت تر بود. عینک آفتابیش رو برداشت و عکس‌های رنگی رو تماشا کرد. خب منم قهوه فکر کنم. به نظرم باید یه سالادی چیزی هم بخورم. ولی پیش خدمت گفت ما سالاد نداریم. اسپریش رو کنار گذاشت و به سمت مگی اومد. دستاش رو با پیشبندش پاک کرد. چشماش سبز غریبی بودند. همرنگ تیله. دورشون چین و چروک افتاده بود. تنها چیزی که میتونم بهتون پیشنهاد کنم کاهو و گوجه ساندویچه. مگی خوشحال گفت خب پس به نظرم یه بسته چیپس تاکو هم از قفسه لطفاً. گرچه میدونم نباید بخورم. پیش خدمت را در حال ریختن دو تا لیوان قهوه تماشا کرد و ادامه داد دارم سعی میکنم تا جشن شکرگزاری 4 کیلو وزن کم کنم. از وقتی یادمه با همین 4 کیلو درگیر بودم، ولی این بار دیگه تصمیمم رو گرفتم. زن گفت آه شما وزن کم کردن لازم نداری. لیوانها را جلوشون گذاشت. تکه سرخ دوخته شده روی سینه لباسش اسمش رو اعلام میکرد. میبل. اسمی که مگی از زمان کودکیش نشنیده بود. بقیه میبل ها کجا بودن؟ سعی کرد تصور کنه این اسم رو روی نوزادی میذارن. در همین حین زن میگفت من بدم میاد که این روزا همه میخوان شبیه خلال دندون بشن. آیرا هم همینو میگه. من رو همینطوری که الان هستم میپسنده. برگشت به آیرا نگاه کرد که غرق نقشه شده بود یا دست کم نشون میداد که شده. همیشه از گرم گرفتن مگی با غریبه ها معذب می شد. ولی هر بار میرم پیرن بخرم درست رو تنم نمی ایسته. می دونی؟ انگار اصلا انتظار ندارن من دور کمرم گوشت داشته باشم. مشکل من اراده است. اراده ندارم. همش ویار شوری دارم، ویار ترشی دارم، ویار چیزای تند دارم. چیپس را گرفت و به عنوان نمونه بالا نگه داشت. میبل گفت پس من چی بگم؟ دکتر میگه اونقدر اضافه وزن دارم که پاهام دارن نابود میشن. اصلا و ابدا یه جای بدنتو نشون بده که وزنش اضافه است. دکتر میگه اگه شغل دیگه ای داشتم خیلی مشکلی نبود، ولی با این شغل پیشخدمتی به رگای پام فشار میاد. مگی گفت دختر ما هم مدتی پیشخدمتی میکنه. چیپس رو باز کرد و یکی خورد. گاهی 8 ساعت بدون استراحت سر پاست. اوایل صندل میپوشید ولی بعد کفش لژدار پوشید. بهت بگم آقا قسم خورده بود کفش لژدار نپوشه. میبل گفت اصلا بهت نمیاد دختری به این سن و سال داشته باشی. نه بابا نوجوونه، این کار تابستونیش بود، فردا میره دانشگاه. دانشگاه؟ چه باهوش. مگی گفت خب دیگه نمیدونم، البته بورس کامل گرفت. بسته رو به سمت میبل گرفت. میخوری؟ میبل یه مشت چیپس برداشت و گفت
بچه های من همه پسرن. درس خوندن براشون در حد پرواز کردن غیر طبیعی بود.
آره، پسر ما هم همینطور بود.
ازشون میپرسیدم چرا مشق نمی‌نویسین؟ یه دو جین بهانه می آوردن. بیشتر وقتا میگفتن معلمشون بهشون مشق نداده. خب معلوم بود الکی میگفتن.
مگی گفت
دقیقا جسی هم همینطور بود.
میبل گفت
باباشون رو نگم برات، هرچی که میشد طرف پسرا رو میگرفت. انگار همشون با هم دست به یکی کرده بودن که فقط من خبر نداشتم. من به شما بگم حاضرم هرچی دارم بدم ولی یه دختر داشته باشم.
مگی گفت
دخترها هم دردسرای خودشونو دارن. حواسش بود که آیرا منتظر فرصت بود تا سوالی بکنه. انگشتش رو گذاشته بود روی نقشه و نگاه منتظرش رو به میبل دوخته بود، ولی به محض اینکه جواب سوالش رو میگرفت میخواست بره. پس مگی کمی منتظر نگهش داشت. مثلا دخترها مرموزترن، یعنی شاید فکر کنی دارن باهات حرف میزنن، ولی حرفای روزمره است. مثلا دیزی من همیشه خیلی آروم و حرف گوش کن بود. بعد یهو اومد گفت که من میخوام برم دانشگاه، یه دانشگاه دور. من روح هم خبر نداشت که همچین نقشه‌ای کشیده. گفتم دیزی جان، اینجا پیش ما مگه خوشحال نیستی؟ میدونستم میخواد بره دانشگاه، ولی به نظر من دانشگاه مریلند دانشگاه خوبیه. این همه دانشجو داره. ازش پرسیدم یه کمی نزدیکتر به بالتیمور چه اشکالی داره؟ برگشت گفت مامان، تو که میدونی من همیشه دلم میخواست برم یه دانشگاه درجه یک. من اصلا همچین چیزی نمیدونستم، هیچ خبر نداشتم. حالا هم که بورس گرفته، اصلا دیگه اونقدر عوض شده انگار یه آدم دیگه است. مگه نه آیرا؟ آیرا میگه. پشیمون بود که به آیرا فرصت دخالت در بحث رو داده و خودش با سرعت ادامه داد. آیرا میگه بزرگ شده دیگه، میگه درد بزرگ شدنه که باعث شده قرقر و ایرادگیر بشه. اگه این چیزا رو به دل بگیری احمقی، ولی سخته، خیلی هم سخته. یهو همش با هم هر کاری ما بکنیم به نظرش غلطه. انگار دنبال دلیل میگرده که وقتی رفت دلش برای ما تنگ نشه. موی من زیادی فره، زیادی حرف میزنم، سرخ کردن زیادی میخورم، دوخت کت و شلوار آیرا خوب نیست، کارو کاسبی بلد نیست، از این چیزا. میبل سر تکان میداد، سراسر همدردی بود، ولی آیرا فکر میکرد رفتار مگی بیش از حد عاطفیه. گرچه اینو به زبون نیاورد، ولی مگی از جابجا شدنش روی صندلی فهمید. البته توجهی نکرد و از میبل پرسید میدونی اون روز از من چی پرسیده؟ یه سالاد تون ماهی جدید امتحانی درست کرده بودم، آوردم سر میز شام و پرسیدم به نظرت واقعا خوشمزه نیست؟ صادقانه بگو چی فکر میکنی؟ بعد دیزی گفت. اشک در چشمای مگی حلقه زد، نفس عمیقی کشید و ادامه داد دیزی همونجا نشست، به من زل زد، خیلی طولانی. با یه حالت شگفت زده ای تو صورتش به من نگاه کرد و بعد گفت مامان، تو زندگیت یه لحظه بوده که خودت آگاهانه تصمیم گرفتی به معمولی بودن تن بدی؟ میخواست ادامه بده ولی لبهاش میلرزیدن. چیپس رو کنار گذاشت و در کیف دستیش دنبال دستمال کاغذی گشت. میبل نوچ نوچ کرد. آیرا گفت تو رو خدا بسه مگی. مگی به میبل گفت ببخشید حالم بد شد. میبل همدلانه گفت حق داری عزیزم، حق داری. لیوان قهوه مگی رو به سمتش هل داد. منظورم اینه که من برای خودم معمولی نیستم. میبل گفت قطعا نیستی، بهش بگو عزیزم، بهش بگو، بهش بگو اینطوری فکر نکنه. میدونی من به بابی چی گفتم؟ پسر بزرگم، اتفاقا اینم سر سالاد تون ماهی بود، الان یادم افتاد، تصادف جالبیه نه؟ برگشته به من میگه حالش از غذاهای مندرآوردی به هم میخوره. من بهش گفتم آقای جوان میتونی از سر این میز بلند شی؟ حالا که داری میری از این خونم برو، برو یه جایی برای خودت بگیر، کوفت خودتو بپز، ببینم میتونی هر شب گوشت رونه گوساله بخوری یا نه. من خیلی جدی گفتم. اون فکر میکرد من شوخی میکنم، ولی خیلی زود فهمید که جدی میگم. هر چی لباس داشت ریختم رو کاپوت ماشینش. الانم اون طرف شهر با دوست دخترش زندگی میکنه. باورش نمیشد من واقعا مجبورش کنم از خونه بره. مگی گفت خب مشکل اینه که من نمیخوام بره، من دلم میخواد خونه بمونه. آخه جسی رو ببین، زن و بچهش رو آورد پیش ما زندگی کنن، من لذت میبردم. آیرا فکر میکنه جسی شکست خورده است، میگه تمام زندگی جسی رو رفیق بازی خراب کرده. ولی چرند میگه، دان برهام فقط به جسی گفت استعداد خوانندگی داره، همین. این میشه زندگی خراب کردن؟ نه، ولی وقتی یه پسری داری مثل جسی که تو مدرسه نمره‌هاش خیلی خوب نیست، باباشم همیشه سرش نق میزنه میگه ارزه نداری، بعد یه نفر بهش میگه در وجودش یه چیز خاص خیلی درخشانه، خب چه انتظاری داری؟ مگه میشه همچین چیزی رو فراموش کنه؟ میبل معترضانه گفت معلومه که نه. معلومه که نه. رفت خواننده یه گروه هارد راک شد، دبیرستان رو ول کرد، یه عده دختر طرفدارش شدن، بعد یه دختر خاص اومد تو زندگیش و بعدم با همون ازدواج کرد. این که اشکالی نداره. آوردش خونه ما زندگی کنن چون زیاد پول در نمی آورد. من هیجان زده بودم. یه بچه یه کوچیک عسلم داشتن. بعد سر یه اتفاق علکی زن و بچهش جمع کردن و از خونه رفتن. جمع کردن و رفتن. هیچی نبود. یه دعوای علکی بود. ولی میدونی که یه دعوای کوچیک یه هوچه تو بزرگ میشه. من گفتم آیرا برو دنبالش، تقصیر تو شد که دختره رفت. آیرا دقیقاً وسط اون اتفاق بود و من تا همین امروزم مقصر میدونمش. ولی آیرا گفت نه بذار هر کاری میخواد بکنه. گفت بذار برن. ولی من حس میکردم اون نوم و اون پاره تنم و ازم کنده و با خودش برده و یه سوراخ گنده تو قلبم باقی گذاشته. میبل گفت نوه هامون، آخ از نوه هامون نگم برات. آیرا گفت نمیخوام حرفو عوض کنم ولی. مگی گفت اوه آیرا از بزرگ راه ده برو خفه شو دیگه. آیرا نگاه سرد و منجمد و طولانی به او کرد. مگی دماغشو در دستمال کاغذی فرو برد ولی نگاه رو میشناخت. آیرا از میبل پرسید تا حالا دیرلیک رفتی؟ میبل گفت دیرلیک؟ به نظرم اسمش رو شنیدم. میخوام بدونم ما از جاده یک کدوم فرعی رو بریم که برسیم به دیرلیک؟ میبل به آیرا گفت اونو نمیدونم. از مگی پرسید عزیزم بازم برات قهوه بریزم؟ نه ممنون. در واقع اصلا از قهوه ننوشیده بود، یه قلپ کوچیک خورد که تشکر کرده باشه. میبل صورت حساب رو از دفترچش کند و به آیرا داد. حساب رو با پول خورد پرداخت کرد، برخاست و جیبهاش رو دنبال سکه گشت. مگی دستمال کاغذی مرطوب شدهش رو در بسته خالی چیپس گذاشت و جوری تا کرد که دردسری درست نکنه و به میبل گفت خب خیلی خوب بود که باهات صحبت کردم. میبل گفت مراقب باش عزیزم. مگی احساس میکرد باید گونه های همدیگر رو ببوسن، مثل زنانی که با هم نهار خوردن. دیگه گریه نمیکرد ولی اشمعزاز آیرا رو در راه رفتن به پارکینگ حس کرد. انگار اطرافش یه دیوار شیشه‌ای بود که او رو دور خودش نگه می‌داشت. فکر کرد آیرا بهتر بود با آنلاندرز ازدواج می‌کرد. سر خورد توی ماشین. صندلی اونقدر داغ شده بود که از روی لباسم پشتش رو سوزوند. آیرا هم سوار شد و در رو پشت سرش به هم کوبید. اگه با آنلاندرز ازدواج کرده بود، دقیقاً همون زن دماغ بالای معمولی و معقولی نصیبش می‌شد که دلش می‌خواست. گاهی که آیرا یکی از حاضر جوابی های آنلاندرز رو میخوند و زیر لبی به به میگفت، حسادت مگی تحریک میشد. دوباره از مقابل خانه های پیش ساخته گذشتند که کنار جاده به خط شده بود. نقشه افتاده بود بینشون. تمیز تا شده بود. مگی نپرسید آیرا چه تصمیمی در مورد جاده ها گرفته. از پنجره بیرون رو نگاه کرد و گاهی به آرامی بومی کشید. آیرا گفت 6.5 سال. نه الان شده 7 سال که تو ماجرای فیونا رو دنبال خودت میکشی. به غریبه و آشنا میگی تقصیر من بوده که فیونا رفته. حتما باید بندازی گردن یه نفر. وقتی گردن یه نفر هست آره چرا نندازم؟ مگی با منظره حرف میزد. تا حالا به ذهنت نرسیده شاید تقصیر خودت باشه نه؟ مگی چرخید و با او رو در رو شد و گفت دوباره باید همین بحث تکراری احمقانه رو بکنی؟ کی بحث رو شروع کرد؟ میشه من بدونم؟ من فقط واقعیت رو گفتم آیرا. کی واقعیت رو ازت خواسته مگی؟ چرا فکر میکنی باید سفره دل تو پیش پیش خدمت کافه باز کنی؟ مگی گفت خوب حالا مگی پیش خدمت کافه بودن اشکالی داره؟ دختر خودمونم پیش خدمت کافه است یادت نره. بله بسیارم عالی، اینم یکی دیگه از دستاوردهای منطق شماست. یه چیزی که درباره تو اصلا نمیتونم تحمل کنم اینه که از موضع بالا حرف میزنی. نمیتونیم یه گفتگوی متمدنانه با هم داشته باشیم و جواب همو بدیم؟ نه میشه؟ حتما باید ثابت کنی که من غیر منطقیم. من سر به هوام، ولی تو خیلی خونسردی و معقولی و هیچ وقتم هیچ اشتباهی نمی کنی.
آیرا جواب داد:
خب دست کم تو مکانهای عمومی قصه زندگیم رو برای همه تعریف نمی کنم. آه نگهدار پیاده میشم، یه ثانیه هم نمیتونم تحملت کنم.
آیرا گفت:
با کمال میل.
ولی به رانندگی ادامه داد:
بهت میگم بذار پیاده شم.
آیرا نگاهش کرد، سرعتشو کم کرد، مگه کیفشو برداشت و به سینه‌اش چسبوند.
این ماشینو نگه میداری یا نه؟ نکنی میخوای من خودمو از ماشین در حال حرکت پرت کنم بیرون؟
آیرا ماشینو نگه داشت، مگه پیاده شد و در رو به هم کوبید. پیاده به سمت کافه به راه افتاد. یه لحظه انگار آیرا تصمیم گرفته بود همونجا بشینه، ولی بعد شنید که ماشین رو زد توی دنده و به راه افتاد. خورشید نور زردش رو پایین می‌ریخت و کفش‌های مگی روی سنگ‌ریزه‌ها تلیک تلیک می‌کردند. قلبش تندتر از همیشه می‌زد. به طرز عجیب و بامزه‌ای احساس رضایت می‌کرد. می‌شد گفت از خشم و سرخوشی سرمست بود. برای سومین بار از مقابل خونه‌های پیش‌ساخته گذشت. گل‌های پرشاخه بر لبه حصار حیاتی موج انداخته بود و سه‌چرخه‌ای در راهی افتاده بود که به سمت خونه‌ای می‌رفت. سکوت حاکم بود. تنها چیزی که می‌شنید چهچهه دوردست پرندگان بود. صدای جینگ جینگ جینگ، ویتیو 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 از میان درختان اون طرف مزارع شنیده می‌شد. مگی در این لحظه فهمید که تمام عمرش رو با همهمه شهر زندگی کرده بوده. انگار بالتیمور رو یه ماشین زیرزمینی قولاسا و همیشه روشن می‌گردوند. چطور میتونست تحملش کنه؟ خب به همین سادگی برگشتن رو فراموش کرد. با ایده مبهمی از بازگشت به سوی کافه به راه افتاد که از گاراژی در همون نزدیکی ماشینی کرایه کنه یا حتی سوار ماشین آدمی که شبیه قاتلا نباشه بشه و برگرده بالتیمور. ولی واقعا برگشتن به خونه چه فایده ای داشت؟ جلوی چمن خونه‌ای صندوق پستی به شکل درشک نصب کرده بودن. حصار باغچه رو از کنده‌های سفید شده ساخته بودند که با زنجیر سفید به هم وصل شده بودند، کاملاً تزئینی. و مگی کنار یکی از کنده‌ها ایستاد و کیفش رو روش گذاشت تا ببینه چی داره چی نداره. مشکل کیف‌های ست پیراهن شب اینه که زیادی کوچیکند. کیف هر روزش یه زنبیل برزنتی بزرگ بود که میتونست نیازهای چند هفتهش رو تأمین کنه. یه بار مادرش بهش گفته بود: تو به جمله هر کس کیف منو بدزده آشغال دزدیده یه معنای تازه میدی. با این حال چیزهای اولیه رو همراهش داشت: یه شونه، یه بسته دستمال کاغذی و یه رژ لب. توی کیف پولش 34 دلار اسکناس و مقداری پول خورد و یه چک سفید داشت با دو تا کارت اعتباری. ولی چک مهم بود. به نزدیکترین بانک میرفت و هر چقدر که میتونست چک رو نقد کنه حساب باز میکرد. فرضاً اگه 300 دلار هم میشد خوب بود. 300 دلار مدت زیادی دوام می آورد. اونقدر که میشد دست کم کار پیدا کنه. کارت‌های اعتباری رو آیرا خیلی زود باطل میکرد. اگرچه میتونست این آخر هفته رو با اونا سر کنه. بقیه جیب‌های پلاستیکی کیف پولش رو هم گشت. گواهینامه رانندگی، کارت کتابخونه، عکس از زمان مدرسه دیزی، برگ تخفیف شامپوی افینیتی و یه عکس رنگی از جسی که روی پله‌های جلوی خونه ایستاده بود. عکس دیزی دو بار روی هم چاپ شده بود. پارسال این مد شده بود. نیمرخ دقیق و تراشیده او به صورت نیمه واضح، پشت تصویری تمام قد از او پنهان شده بود. جسی اوورکوت سیاهی پوشیده بود که از ارزان فروشی خریده بود و یه شال بلند سرخ انداخته بود که تا زیر زانوش می رسید. خوشتی پیش مگی رو شگفت زده کرده بود. تقریبا دستش رو بریده بود. جسی اون یه قطره خون سرخ‌پوستی آیرا رو گرفته بود و تبدیلش کرده بود به چیزی قوی و شگفت‌انگیز. استخوان گونه کشیده، موی سیاه لخت، چشمای کشیده سیاه و خمار. اما نگاهش به مگی از دور بود و مثل دیزی از بالا. هیچ کدومشون دیگه نیازی بهش نداشتند. همه چیز رو توی کیفش مرتب کرد و درشو بست. وقتی دوباره به راه افتاد، به نظرش کفشاش اذیت کننده و سفت اومدن. انگار وقتی اونجا ایستاده بود، پاهاش تغییر شکل داده بودن. شاید ورم کرده بودن.
روز گرمی بود ولی این گرما به دردش میخورد. بله، حتی هوا هم با اهداف او همراه بود. اینطوری میتونست اگه مجبور شد بیرون بمونه، میتونست توی انبار کاه بخوابه، البته اگه هنوز انبار کاهی در روستاها وجود داشت.
شب به سرنا زنگ میزد و به خاطر نرسیدن به مراسم ختم عذرخواهی میکرد. هزینه تماس رو مینداخت گردن سرنا. با سرنا از این حرفا نداشت. شاید سرنا اول نمیخواست تماس مگی رو جواب بده چون مگی ناراحتش کرده بود. سرنا خیلی زود همه چیزو به خودش میگرفت، ولی بالاخره تسلیم میشد و مگی همه چیو توضیح میداد. میگفت گوش کن، الان من واقعا بدم نمیاد برم ختم آیرا. البته با توجه به شرایط شاید این حرف خیلی هم مناسب نبود. کافه پیش روش بود و پشت اون یه ساختمون که از بلوک‌های پیش ساخته ی سیمانی ساخته بودن و پشت اون به نظر می رسید که تصویری محو از یه شهر دیده میشه. قاعدتاً یکی از شهرهای درب و داغون و کوچیک در امتداد جاده شماره 1 بود که تمرکز اصلیشون رو روی مسافران عبوری میگذاشتن. میرفت و توی یه هتل ارزون اتاق میگرفت. اتاقش رو تصور کرد. فقط کمی از یه تخت بزرگتر. تختی که وسطش کمی فرو رفته بود و با رو تختی مخمل رنگ رو رفته. از خاروبار فروشی نل غذاهایی میخرید که پختن نخوان. چیزی که بیشتر مردم متوجهش نبودن این بود که بسیاری از انواع سوپ‌های کنسرو رو میشد مستقیم و سرد سرد از قوطی خورد و غذای متعادل و مقوی خوبی هم بود. درباز کن لازم بود. این یکی رو حتما باید میخرید. اما درباره شغل، توی چنین شهری امیدی به پیدا کردن خونه سالمندان نبود. شاید یک کار دفتری پیدا میکرد. هم تایپ بلد بود، هم حسابداری. گرچه تو این کارا حرفه‌ای نبود، ولی تو مغازه قابسازی کمی تجربه کسب کرده بود. شاید یه مغازه لوازم یدکی میتونست استخدامش کنه، یا مثلا میتونست یکی از زنایی باشه که در استراحتگاه‌های بین راهی پشت کباب پز میستن، یا حتی میتونست برای مردم کارت بکشه، سویچ بگیره و بده. در بدترین حالت میتونست صندوقدار بشه، میتونست پیش خدمتی رستوران بکنه، میتونست زمین بسابه. گناه که نبود، او فقط 48 سال داشت و کاملا سالم بود. برخلاف هر چیزی که ممکن بود مردم فکر کنن، میتونست هر کاری رو که ذهنش رو روش متمرکز میکرد انجام بده. خم شد و یک گل کاسنی از زمین برداشت و در جعد موهاش بالای گوش چپش جا داد. آیرا فکر میکرد او چلمنه. همه فکر میکردن. معلوم نبود چرا به دلقکی و چلفتی بودن مشهور شده. یه بارم تو خونه سالمندان اتفاقی افتاد و سر و صدای شیشه شکستن بلند شد. پرستار سر شیفت داد زد مگی؟ به همین راحتی حتی بررسی نکرد که مطمئن بشه و مگی حتی نزدیک اون اتفاق هم نبود. تمام ماجرا تقصیر کس دیگه ای بود. ولی خب مردم او رو به این چشم می دیدن. وقت ازدواج با آیرا فرض کرده بود که او همیشه همونطوری نگاهش میکنه که شب اول نگاهش کرده بود. اون شب مگی با لباس خواب مخصوص شب عروسی جلوش ایستاده بود و تنها نور اتاق چراغ کم نور کنار تخت بود. دکمه بالایش رو باز کرده بود، بعد دکمه دوم رو. فقط اونقدر که لباس خواب از روی شونه‌هاش سر بخوره و قبل از سقوط به زمین کمی روی بدنش بمونه. آیرا به چشماش خیره شده بود و انگار که حتی نفسم نمی‌کشید. و مگی خیال کرده بود این حال همیشگیه. در پارکینگ مقابل خاربار فروشی نل دو تا مرد کنار وانتی ایستاده بودن و حرف می زدن. یکیشون چاق بود و صورتش مثل رون خوک بود، دیگری لاغر بود و سفید و وارفته. درباره کسی به نام داگ حرف می زدن که می گفتن عرق جوش شده. مگی نمی دونست عرق جوش چیه. تصور کرد احتمالاً ترکیبی از عرق کردن و جوشکاری. می دونست که احتمالاً منظره عجیبی ساخته. زنی که به خودش رسیده و شیک و مجلسی با تیپ شهری، پای پیاده ناگهان از راه می رسه. بلند گفت سلام. صداش شبیه مادرش شده بود. حرف مردا قطع شد و نگاهش کردند. مرد لاغر بالاخره کلاهش رو برداشت و توی کلاه رو نگاه کرد. بعد دوباره کلاه رو سرش گذاشت. میتونست بره داخل و با میبل حرف بزنه، بپرسه که شغلی چیزی سراغ داره یا جایی برای موندن، یا شاید بهتر بود مستقیم بره به شهر و خودش چیزی پیدا کنه.
از یه طرف ترجیح میداد خودش کارش رو راه بندازه چون کمی خجالت میکشید که اعتراف کنه شوهرش ولش کرده. از طرف دیگه شاید میبل یه شغل عالی سراغ داشت. شاید یه پانسیون کاملا مناسب میشناخت. ارزون با آشپزخونه و ساکنان خوب. مگه فکر کرد حداقل باید بپرسه. در توری رو رها کرد تا پشت سرش بسته بشه. خاربار فروشی دیگه براش آشنا بود. به آرومی از میان بوهای مختلف گذشت. پشت پیشخان میبل رو دید که وزنش رو انداخته بود روی یه دستمال گلوله شده و با مردی که لباس سرهمی پوشیده بود حرف میزد. تقریبا زمزمه میکردن. میبل میگفت نه، تو نمیتونی کاری در این مورد بکنی. فکر کن چه کاری از دست تو ساخته است. مگی به نظرش رسید مزاحمه. نمیخواست میبل رو با کس دیگه ای شریک بشه. قبل از اینکه دیده بشه به ردیف چیپس و کیکا پناه برد و مخفی شد به این امید که رقیبش بره. مرد با ناراحتی گفت صد بار بهش فکر کردم. نمیدونم چه کار باید میکردم که نکردم. باور کن به خدا هیچ کاری نمیشد بکنی. مگی یه جعبه بیسکویت ریتز برداشت. یه زمانی یه نوع پای سیب مد شده بود که سیب نداشت. فقط از همین بیسکویت ریتز بهش میزدن. مگی با خودش فکر کرد چون این چیزی چه طعمی داره؟ به نظرش کوچکترین احتمالی وجود نداشت که مزه سیب بده. شاید بیسکویت ها رو توی آب سیب خیس می کردن یا همچین چیزی. روی جعبه دنبال دستور پخت گشت ولی چیزی پیدا نکرد. حالا آیرا کم کم متوجه نبودن مگی می شد. متوجه جریان هوایی می شد که ناگهان جاری می شه وقتی کسی که همیشه بوده دیگه نیست. آیا بدون مگی به ختم می رفت؟ به این فکر نکرده بود. نه نمی رفت. سرنا بیشتر دوست مگی بود تا آیرا. مکسی آشنا بود نه بیشتر. حقیقت این بود که آیرا دوستی نداشت. یکی از ایراداتش از نظر مگی همین بود. الان سرعتو کم میکرد. سعی میکرد تصمیم بگیره. شایدم تا الان دور زده بود. حالا آیرا میفهمید که آدم وقتی تنهاست و مجبور تنهایی حواسش به اطراف باشه چطور صافتر بشینه و حواسش جمعتر بشه. مگی بیسکویت های ریتز رو زمین گذاشت و رفت سراغ کیک ها. سالها پیش مگی به سبک خاصی عاشق یکی از ساکنان خونه سالمندان شده بود. البته کلیت ماجرا خنده‌دار بود. عشق. عشق به مردی که 70 رو رد کرده بود. مردی که اگرم جایی می رفت مجبور بود با ویلچر بره. ولی خب زندگی همینه دیگه. مگی مجذوب آداب معاشرتش و صورت با جذبه و سفیدش شده بود. از چرخش های ناگهانیش در صحبت خوشش می اومد. حسی که منتقل می کرد این بود که انگار می خواد از کلمات خودش دور بمونه. می دونست که هر روز صبح لباس رسمی پوشیدن چه دردی بهش تحمیل می کرد. وقتی می خواست دستان آرتروزی و خشک شدهش رو از آستین های کتش رد کنه حالت صورتش دگرگون می شد. اسمش آقای گابریل بود. بقیه بن صداش می کردن. ولی مگی آقای گابریل. متوجه شده بود که صمیمیت چطور کلافش می کنه. کمک کردنش هم بهش متفاوت بود. همیشه اول اجازه می گرفت. مراقب بود دستش بی اجازه بهش نخوره. شاید می شد گفت یه جور محبت وارونه بود. دیگران گرم و صمیمی بهش برخورد می کردن. کمی هم تحقیرآمیز. ولی مگی عقب می ایستاد و اجازه می داد کار خودشو بکنه. در پروندهش خونده بود که مالک یه کارخونه ابزارسازی بزرگ در حد ملیه. بله میتونست توی اون جایگاه تصورش کنه. اقتدار خشک یه تاجر رو داشت. حالت یه تاجر رو داشت که میدونست دنیا دست کیه. در پروندهش خونده بود که زنش مرده و فرزندی نداره. فامیل نزدیکی نداشت. به جز یه خواهر مجرد در نیو همشایر. تا همین اواخر تنها زندگی میکرده ولی بعد از اینکه آشپزش یه آتیش سوزی توی آشپزخونه به راه انداخته خودش تقاضا کرده به خونه سالمندان بیاد. دغدغش رو اینطور نوشته بود که نگران اونقدر ناتوان بشه که اگه خونه آتیش گرفت نتونه فرار کنه. دغدغه. باید این مرد رو میشناختی که بدون این کلمه چه چیزی رو مخفی میکرد. ترسی وسواس گونه و شدید از آتیش. ریشه ترس به اون آتیش کوچیک توی آشپزخونه برمیگشت و به جایی رسیده بود که حتی خدمتکارانی که توی خونه میموندند، حتی پرستار 24 ساعته خیالش راحت نکرده بود. مگی به نگاه خیره و ثابتش در جریان تمرینات آتش‌سوزی دقت کرده بود و به نظرش
ترس او بیمارگونه می اومد. وای اصلا چرا پروندهشو خونده بود؟ اجازه نداشت بخونه. سختگیرانش رو بخوای حتی اجازه نداشت سابقه پزشکیشو بخونه. مگی فقط یه دستیار پرستار ساده بود. اجازه داشت بیمارایی که مسئولشون بود حمام ببره، غذا بده و به سمت توالت راهنماییشون کنه. مگی در فانتزیهاش هم زن وفاداری بود. هرگزم وسوسه نشده بود خیانت کنه. ولی حالا فکر آقای گابریل رهاش نمی کرد. ساعتها وقت می گذاشت و راههای اختراع می کرد که وجودش رو برای آقای گابریل ضروری کنه. او همیشه متوجه می شد و همیشه هم از مگی تشکر می کرد. یه بار به پرستاری گفته بود: فکرشو بکنید، خانم مگی برای من از حیات خودشون گوجه آوردن. گوجه فرنگی های مگی از بیماری نادری رنج می بردن. ناقص الخلقه بودن. انگار چند تا توپ قرمز پلاستیکی در هم فرو رفته باشن. این مشکل سالها پا بر جا مونده بود و چندین نوع پیوند مختلف هم درمانش نکرده بود. مگی تقصیر رو گردن خاک لعنتی شهر مینداخت و متاسفانه مجبور بود گوجه ها رو همون جا بکاره. شاید هم علتش مشکل کم بوده آفتاب بود، ولی اغلب از نگاه های همدل و کنجکاو مردم حس می کرد که دیگران مگی رو مقصر می دونن. تقصیر گردن او بود که خودش و زندگیش رو اونقدر بی دست و پا پیش می برد. ولی آقای گابریل به این چیزا توجه نداشت. اعلام کرد گوجه فرنگی ها بوی یه روز تابستونی رو میدن. وقتی گوجه ها رو قاش کرد، شبیه زیردیگی های سوراخ سوراخ شده بودن و تمام چیزی که گفت این بودش که نمیتونم بهتون بگم چقدر برام ارزش داره. حتی اجازه نداد به گوجه ها نمک بزنه. گفت همینطور که هستن طعمشون شکوهمنده. خب مگی احمق نبود. میدونست لذت ماجرا براش در تصویری بوده که او از مگی داشته. تصویری که آیرا رو غافلگیر میکرد. هر آشنایی مگی رو غافلگیر میکرد. آقای گابریل او رو توانا، ماهر و کارآمد میدید. باور داشت هر کاری مگی میکنه درجه یکه. خودش هم این رو به بیانهای مختلف گفته بود. اون زمان دوران ناخوشایندی در زندگی مگی بود. جسی تازه به بلوغ رسیده بود و دنیا به نظرش جهنم بود و مگی و آیرا هر روز دعوا میکردن، انگار تلسم شده باشن. ولی آقای گابریل زنی رو میدید خیشتندار و مسلط که در اطراف اتاق میگشت و وسایل رو مرتب میکرد. شبا بیدار میموند و گفتگوهایی رو تصور میکرد که در اونا آقای گابریل اعتراف میکرد شیدای اونه. میگفت میدونه برای اینکه جذابیت جسمی داشته باشه زیادی پیره. ولی مگی حرفش رو قطع میکرد و میگفت اشتباه میکنی. البته این واقعیت بود. حتی فکر این که سرش رو روی شانه های پهن و سفید او بذاره حال مگی رو خوب و دلش رو گرم میکرد. قول میداد هر جا او خواست باهاش بره، هر جا روی کره زمین. میتونست دیزی رو هم با خودش ببره. اون زمان دیزی 5 یا 6 ساله بود. نمیتونستن جسی رو ببرن، جسی دیگه بچه نبود. ولی اینطوری ممکن بود جسی فکر کنه مگی دیزی رو بیشتر دوست داره. حواسش از موضوع پرت شد. به این فکر کرد که چی میشد اگه جسی رو هم میبردن. او چند قدم پشت سرشون راه میومد و طبق معمول سرتاپا مشکی میپوشید. ضبط صوتی روی دوشش و یک کوله نوار کاست. خندش گرفت. آیرا در رخت خوابش چرخید و گفت: مگی هوشیار شد و خودشو بغل کرد. زنی توانا، ماجراجو، با افقهای بی پایان پیش روش. گرچه طالعشون خوب نبود، میتونستن به سبک خاص خودشون بد طالع باشن. چطور میتونست هم از آقای گابریل نگهداری کنه، هم بره سر کار؟ او هم که حاضر نبود تنها بمونه. اصلا سر چه کاری میرفت؟ تنها شغلش در تمام زندگیش همون خونه سالمندان گیسوان نقره‌ای بود. بعید بود بعد از اینکه با یکی از بیماراش میریخ رو هم بهش توصیه نامه بدن. حواسش دوباره از موضوع پرت شد. اگه با گابریل فرار نمی‌کرد چی؟ آیا میتونست خبر رو متمدنانه به آیرا بده و شرایط جدید رو با آرامش اعلام کنه؟ بعد به اتاق آقای گابریل اسباب کشی کنه؟ هر صبح تو تخت آقای گابریل از خواب بیدار بشه و سر کارش هم باشه؟ شبا که پرستار با قرصا می اومد می دید مگی و آقای گابریل کنار هم دراز کشیدن و به سقف نگاه می کنن. هم اتاقیش ابنر اسکوبس توی تخت روبرویی خوابیده. مگی دوباره ریز خندید.
ماجرای عاشقانش لحظه به لحظه شیطنت‌آمیزتر میشد. مثل تمام کسایی که عاشق میشن، مدام دلایلی پیدا میکرد که اسمشو بیاره. همه چیز او رو به آیرا میگفت. کت و شلوار و کراواتاش، آقا منشیش، بی تفاوتیش. آیرا گفت: نمیدونم چرا نمیتونی همین توجه رو به پدر من بکنی، اون که فامیله. نکته رو نگرفته بود. پدر آیرا نقنقو بود، دنبال استفاده بود. آقای گابریل اصلا اینطوری نبود. ماجرا ادامه پیدا کرد تا روزی که در خونه سالمنده تمرین آتش سوزی بود. زنگ خطر به صدا در اومد و از بلنگوی سالن اعلام وضعیت خطر کردند. دکتر رد به اتاق 22. تمرین رو انداخته بودن وسط ساعت آزاد. وقت نامناسبی بود چون بیمارا پراکنده بودن. اونایی که توان کار دستی داشتند در اتاق مهارت‌های دستی بودند. گل‌های ابریشمی می‌بافتند. اونایی که ناتوان بودند مثل آقای گابریل جلسه اضافه فیزیوتراپی داشتند و البته اونایی که بستری بودند توی اتاقشون مونده بودند که ساده‌ترین بیمارا هم اونا بودند. قانون این بود که راهروها را از هر مانعی پاک کنند. بیماران سرگردان رو بچپونن توی هر اتاقی که نزدیک بود و در هر اتاقی که کسی توش بود رو پارچه قرمز ببندن تا مشخص بشه. مگی در اتاقو بست. تنها بیماران بستریش توی همین اتاق بودن. پارچه قرمز رو که از اتاق لوازم تمیزکاری برداشته بود به دستگیره بست. بعد یکی از پیرزنان جوئل بارت رو که سرگردان بود توی اتاقی جا داد. یه چهارچرخی مخصوص غذا هم توی راهرو بود. اونو هم توی اتاقی جا داد. بعد دوید تا لاتی استاین رو بگیره که واکر به دست چسبیده به دیوار راه میرفت و زیر لب آهنگی میخوند که هیچ کس نمیتونست تشخیص بده چیه. مگی او رو به اتاق هابسیپا موری هول داد. بعد جوئل از راه رسید. ویلچر لارنس دان رو هول میداد و فریاد میزد: ای وای تیلی بیرونه. تیلی همونی بود که مگی چند لحظه قبل هول داده بود توی اتاق. این تمرین ها همینقدر اعصاب خرد کن بود. مگی رو یاد بازی های جیبی مینداخت که باید تمام تیله های نقره ای رو همزمان داخل سوراخ مینداختی. تیله رو گرفت و دوباره کرد توی اتاق. از اتاق صداهای ناجوری می اومد. به احتمال زیاد بین لاتی و هابسیپا دعوا شده بود. هابسیپا از دیدن غریبه توی اتاقش متنفر بود. مگی باید میرفت و دعوا رو آروم می کرد. باید به کمک جوئل میرفت که با لارنس درگیر شده بود. اما چیز مهمتری هم تو ذهنش بود. آقای گابریل حتما از ترس جای خشک شده بود. باید نجاتش میداد. از راهروی مخصوص خودش خارج شد. این کار حین تمرین آتش سوزی قدغن بود. به سرعت از کنار ایستگاه پرستارا گذشت. از پله ها پایین رفت و به راست پیچید. اتاق فیزیوتراپی انتهای راهرو بود. هر دو لنگه در بسته بود. به سمتش دوید. اول به یه صندلی تاشو خورد و بعد به یه چرخ دستی مخصوص لباس چرک. هیچ کدومشون نباید اونجا بودن. ناگهان صدای پایی شنید. ایستاد و اطرافش رو نگاه کرد. خانم ویلیس. حتما خانم ویلیس بود. مدیرش. مگی هم که اینجا بود. کیلومترها دورتر از جایی که باید می بود. اولین کاری که به ذهنش رسید انجام داد و پرید توی چرخ دستی لباس چرک. کار غریبی کرده بود و خودش همون لحظه اینو فهمید. همینطور که میان ملافهای چرک و چروک فرو می رفت خودش رو لعنت می کرد. البته اگر اشتباهی ترمز چراغ دستی رو خلاص نکرده بود شاید می تونست از مهلک جان سالم به در ببره. ولی چرخ به راه افتاد. یه نفر گرفت و نگهش داشت. صدای قرقرو گفت: جلل خالق. مگی چشماش رو آهسته باز کرد. چشماش رو مثل بچه کوچکی بسته بود که به سختی تلاش می کنن دیده نشن. برتا واشنگتن کارگر آشپزخونه بالای سرش ایستاده بود و نگاهش میکرد. مگی گفت: سلام. برتا گفت: جلل خالق ساتین، بیا ببین کی تو چرخ لباس چرک منتظر آقای لباس شویه. صورت ساتین کنار برتا ظاهر شد و لبخندی زد و گفت: ای مگی چلفتی بی دست و پا، میخوای جای همون بری تو ماشین لباس شویی تنبل خانم؟